بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسات پیشین در خصوص مرحله اول از بحث که مربوط به بررسی محاضیر مطرح شده مربوط به قول به قول و مسلک حق و مسلک ملک، در حقیقت در جلسات قبل مطرح شد و قطع نظر از این که این محاضری که درباره هر یک از این دو قول جهت نفی قول دیگر مطرح شده بود وارد باشد یا وارد نباشد، در مرحله دوم در خصوص استدلال برای هر یک از این دو مسلک به آیات و روایات بحث می شود. همون طوری که عرض شد دو دیدگاه در اینجا مطرح است. دیدگاه اول آن است که دین میت مانع از انتقال اموالش به ورثه به مقدار دین شود و اموال میت بعد از مردنش به مقدار دین به ملک میت باقی میماند. این دیدگاه اول بود. دیدگاه دوم این بود که بعد از مردن میت تمام اموال او به ورثه منتقل می‌گردد. غایت الامر طلبکاران در این مال حق دارند. بعد از طرح بحث محاضیر برای اثبات هر یک از این دو نظریه به ادله نقلیه استناد شده است، کسانی که معتقدند اموال این میت به مجرد موت او منتقل به ورثه می شود و طلبکاران او در این اموال حق دارند، اینها معتقدم که تعدادی از آیات و روایات وجود دارد که مقتضای اطلاق اون آیات و روایات این است که جمیع ترکه میت به مجرد مردن او به ورثه منتقل می گردد و از طرفی دلیلی که این اطلاقات را تقیید بزنم و دلالت کند بر این که فقط در صورتی اموال میت به ورثه‌اش منتقل می شود که بدهکار نباشد، دلیلی که دلالت بر این تقیید کند وجود ندارد. این نگاه این هاست. پس در حقیقت قائلین به قول حق، به مسلک حق چی میگن؟ میگن آقا ما آیاتی داریم، روایاتی داریم که اینها دلالت دارن بر این که اموال میت قهرن به مجرد موتهی ینتقل و الی ورثته، اطلاق هم دارد. سوای این که این میت بدهکار به دیگران باشد یا بدهکار نباشد. از طرفی دلیلی از آیات یا روایات که این اطلاقات را تأیید بزند و بفرماید انتقال فقط در صورتی است که میت بدهکار به دیگران نباشد وجود ندارد. پس ادعا روشن شد دیگه. ادعا چی شد؟ قول به حق، قول به انتقال اموال به ورثه. دلیل چی شد؟ اطلاق آیات و روایاتی که دلالت بر انتقال اموال میت به ورثه داره، در حالی که مقیدی وجود نداره. در مقابل کسانی که مسلک ملک را اختیار کرده و معتقدن اون مقدار از اموالی که به اندازه دین میت است در ملکیت او باقی میماند و به ورثه اساسا منتقل نمی شود، میگویند آیات و روایاتی وجود دارد که اینها دلالت دارند بر این که انتقال اموال میت به ورثه‌اش محدود به اموالی است که خارج از مقدار دینش می باشد. احسنتم. یعنی در حقیقت می فرماین درست است که آیات و روایاتی وجود دارد که به نظر اولی دلالت بر انتقال اموال ورثه به میت به نحو مطلق دارند، اما این ظهور اطلاقی یک ظهور بدویست. در مقابل آیات و روایاتی وجود دارد که این اطلاقات را تقیید زده و دلالت اونها را محدود می کند به غیر مقدار مربوط به دین و بدهی. پس دو گروه شدیم دیگه، دو دسته شدن. گروه اول و دسته اول میگوید این اطلاقاتی که انتقال اموال میت به ورثه را دلالت میکند مقیدی ندارد، و چون اون اطلاقات مقید ندارد پس ما مدعی هستیم که حتی اگر این میت بدهکار باشد تمام اموال و ترکهش منتقل به ورثه میشود. گروه دوم کسانی هستند که میگویند در این حال که وجود یک سری آیات و روایات مطلقه را داریم اما اینا مقید دارند، یعنی آیات و روایاتی هستند که ظهور بدوی اونها را چه میکنند؟ از بین میبرند. درست شد؟ بر این اساس شایسته است و لازم است ابتدا آیات و روایات مطلقه را بیان کنیم که به اعتقاد طرفداران قول حق مسلک حق به اطلاقشون دلالت بر انتقال اموال و ترکه میت به ورثه حتی در صورت بدهکاری میت دارن. اول این آیات رو باید روایت رو بررسی کنیم. در مرحله دوم به آیات و روایاتی بپردازیم که طرفداران نظریه ملک، که طرفداران نظریه محدودیت انتقال آنها را مقید این اطلاقات می دانن. راجینه دیگه؟ درست آقا؟ را دیگه بزنتون میاد؟ راه اینه ما اطلاقات رو ابتدا بررسی کنیم چیه، بعد مقیداتی رو که ادعای طرفداران مقابل بررسی کنیم ببینیم آیا این اطلاقات به اطلاق باقی میماند تا قول و مسلک حق تأیید شود.
میشه قبل از این آیات و روایت مقتضای قاعده چیست بررسی کنیم؟ که مقتضای قاعده این انتقاله.
خب اتفاقا همینه. الان اصلا ما در قاعده ایم، اصلا اساسا مدعیان و طرفداران قول اول میگن مقتضای قاعده یعنی اطلاقات انتقاله.
خب همین اصل
و قاعده ای که اصل و قاعده یعنی اطلاقات عموما
اینا مش دلیل
که اگر شما منظور دارین از اصل استصحاب باشه که موضوع نداره، به دلیل اینکه اصلا در اینجا موضوع متفاوته. دقیق برمید اصل انتقال که قطعیه، که هیچ شکی در این انتقال نداره، اما در نحوه انتقال حرف داریم. آیا انتقال مشروط است یا مطلق؟ اگر مطلق باشد حالا دین داشته باشه انتقال صورت میگیره، اگر مشروط باشد با وجود دین صورت نمیگیره.
من
آیات نبود.
نه
ببینید، اصل انتقال در اسلام مشخصه که اموال میت اصل انتقالش بالقهر به ورثه معلومه، کاش نفع نمی کنه اصلا. انما الکلام در اطلاق و اشتراطه. آیا انتقال مطلقا اندشاره یا انتقال محدود و محدده؟ کدوم یکی از این هاست؟ ولی اصل انتقال که نیست، بحث ما نداریم که او، که ما دلیل داریم، آیات ارث، همه روایات ارث دلالت دارد بر این که اموال میت بعد از مردنش منتقل به ورثه میشن. اما این که این انتقال انتقال مشروط است یا انتقال محدود است محل کلامه. درست شد؟
شاید مورد آجایی باشه که من آیات کریمه و روایات شریفه مقتضای قاعده
را
حق هست
یا میل؟ مکم چیه؟
مقتضای قاعده حق هست یا میل؟
نمیتونیم بگیم مقتضای قاعده کدومه. بله نه، ایشون میخواد بگه اصل
همین دیگه، اصل همین مقتضای قاعده چیه؟
نداریم قاعده ای تعیین کنیم.
شما باز استدلال با آیه،
چرا
باز دلیل
نه دیگه؟ چرا حق و ملک در حقیقت انتقال مطلق و انتقال مشروطه؟ انتقال مشروط مطلق و انتقال مشروطه، اصلا چیز جز این نیست. اصل الانتقال اگر منظورتون عرض کردیم، اصل الانتقال مسلم، یعنی کسی نفیش نمی کنه، هم آیات ارث این رو تعیین میکنه، هم روایات تعیین میکنه اصل انتقال رو. نهایتا همین آیات مطلقه اصل انتقال رو دلالت داره. نهایتا اگر اطلاقشون محفوظ بمانه، از جهت اطلاق اثبات میکنه انتقال علل اطلاق رو. اما اگر محفوظ نمانه، یعنی مقیدات بیا تقیید بزنه، انتقال دال بر اون وسیله این آیات و روایات میشه انتقال محدود. قبلش اینکه ما بگیم آقا بله، شما مثلا بگیم اگر دستمون به دلیل نرسه در مقام شک بگیم چیکار چی میشه، آیا انتقال پیدا میکنه مال یا نمیکنه در مورد قاضی، خب بس استصحاب اینا مطلبیه، اما اصل انتقال اموال میت به ورثه معلوم. خب اما مرحله اول یعنی بررسی مطلقاتی که به عنوان دلیل توسط قائلین به حق و انتقال اموال میت به ورثه مورد استناد قرار گرفته است. در میان آیات به دو آیه شریفه در این خصوص استناد شده است. آیه اول فرمایش خداوند متعال است که می فرماید للرجال نصیب مما ترکل والدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترکل والدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. وجه دلالت
از این هیست کنه اندازه که بدهکاره اونه همجه مثل ترکار در بیان بزن مختصه قادمی
این اول ادعاستی
مختصه
قادمی این اول ادعاست نه بچه دلیل میگید آقا ملک اونها میشه اونه که دلالت میکنه ادله این است که ورثه مالک مال بالقهر میشن. دلیل نداریم که دیان و بدهکاران هم بالقهر مالک مال میت میشه، وای دلیل نداره اصلا.
اصلا
اونا طلبکار باشه اشکال نداره. چطور در زمان حیاتش مالک نبودن؟ اصلا حال لم شده. اصلا معجل بوده حال لم شده. همین الان معجل حال میشه. مگر حال که شد طرف آقا مالک اموال شما میشه؟ همون مطلبی که آقا دیروز هم مطرح کرد.
پولی در زمین باشه.
حتی الان احمل کلی فیلم معین هم مالک نیستن. حق
داره به اندازه
مقدار بدهی مال نه لذا در حال حیاتش همچین چیزی رو مطرح نمیشه. چرا در بعد از مماتش میگید آقا این چیزی مطرح میشه؟ نهایت شما میگید حال میشه دیگه، حال اصلا در حال حیات حال میشه مؤجل، مگر به مجرد حال شدن آقا مالک میشه ملک قهری میاره ولی اون نحو کلی به مؤجل باشه نه اون نمیشه. خب این آیه اولش از آیات وجه استدلال به این آیه شریف این است که این آیه دلالت دارد بر این که ترکه میت اموال به جای مانده از میت، چه اون میت پدر باشد چه مادر باشد چه یکی دیگر از اقربا باشند، نصیبی از او متعلق و للرجال است و نصیبی دیگر از اون متعلق و للنساء است، یعنی ملک نساء می شود. اطلاق این آیه شریف اقتضا دارد دخول ترکه را در تحت تملک ورثه مطلقا بدون تفاوت بین این که در ذمه میت دینی مستوعب تمام اموال این میت و به اندازه تمام اموالش، یا دینی به اندازه بعضی از اموالش باشد، و یا این که دینی بر عهده او نباشد. و این اطلاق با نظریه و مسلک حق سازگاری ندارد. نه با مسلک ملک سازگاری ندارد، بلکه تنها با مسلک حق سازگار است، چون بنابر مسلک ملک هیچ شیئی از ترکه این میت در فرضی که دین او به اندازه تمام اموالش باشد به ورثه منتقل نمی شود. ملک اینه دیگه. اگر ما قائل به مسلک ملک شدیم، فرض کنیم ترکه میت مجموعاً میشه 100 میلیون تومان. از اون طرف بدهی میت هم بیشتر از 100 تومان هست، کمتر از 100 تومان چی؟ نیست. مسلک ملک چی میگه؟ مسلک ملک میگه چون دین دارد لا ینتقل من هذه الترکه الى الورثه شیئا، منتقل نمیشه، به ملک میت باقی میماند. بعد از مرگش بدهکارا باید بیان چیکار کنه؟ اموالشون رو بگیرن. آیه شریف میفرماید به مجرد این که فرد بمیرد، للرجال و للنساء از ترکه چیه؟ ثابته. خب اینجا چند تا فرض داره ای آیه شریفه، مصداق داره. یک مصداقش این است که اصلا کلن آقای میت هیچ بدهکاری نداشته باشه. خب یک من فرض. دوم این که بدهکاریش کمتر از اموالش باشد. سوم این که بدهکاریش کلن به اندازه اموالش باشد. آیه شریفه بین این سه مورد اصلا فرق نگذاشت، تفصیل قائل نشد. پس اگر بخوایم این اطلاق رو اخذ کنیم، معناش این است حتی اگر بدهکاری میت به اندازه تمام اموال میت باشد، ینتقل به ورثه. و این با کدوم نظریه سازگاره؟ با نظریه حق، نه نظریه من. این آیه اول.
این نامو شما معنی ملکیت
لرجال ظهور در این داره. بله. به خاطر اینکه این در حقیقت ببینید در کلمه لام اختصاص رو میدونه، اما اختصاص تارسن اختصاص ملکیه، تارسن اختصاص چی؟ غیر ملکی، مثل حق اینها. و ما اصلش اینه که اصل اختصاص دلالت میداده میشه، مگر اینکه دلیلی ثابت کنه که مقصود از اختصاص چیه؟ ملکیته. آیات و روایات متعددی که در زمینه مال مورد ورثه مطرح میشه ملکیت رو دلالت میکنه.
لازم معنی حق، مثلا
حق معنی کنه حق داره، حق دارن. ما که اصلا احدی نگفته ورثه حق دارن در اموال میت، شأنیت
هستش.
نه نمیگن حق دارن،
نه میدارن اگر اون بدهی پرداخت
نه. اصلا ما به بحث بدهی کار نداریم الان ها. ما هستیم آیه شریفه. آیه شریفه میگه للرجال، معناش اگه با حق بخواید معنا کنید، معناش اینه که مردان حق دارن. احدی هم چه حرفی رو نمیزنه و نگفته. چرا؟ چون سیره اصلا اینو میرسونه. غیر از سیره اصلا روایات متعدد ملکیتشو میرسونه. لذا نماعاتشو در واقع برای آقای وارث میبینن. چون نماعات برای وارث میبینن، خودش دلیل بر این است که بس ملکش میشه. تقرار فرمودید حق رو احدی تفاوت بهش نکرده. حالا حرف ما همینه. ببینید وقتی منتقل شد طبق نظر حق به طلبکاران حق دارن به این ورثه مراجعه کنن، طلبشون میخوان. حالا این ورثه میخوان از این مال بدن؟ بدن. میخوان از مال دیگه بدن؟ بدن. میخوان ازشون التماس کنن این حق رو ببخشن؟ خب ببخشن. اون وقت نماعاتی هم که برای اینه، اون وقت متعلق به خود آقای ورثه میشه، به بدهکاران دیگه تعلق نمیگیره. دقیق فرمودید؟ یعنی آثارش متفاوت و متعدده. خب این آیه ای چه این؟ اول
قبلن تو بسید ما باشیم با خود این آیه شریفه منهای قرائن خارجه لام چنانکه معنی تمدید داره، معنی استحقاق و اختصاص هم داره.
اشکان اصلا ما بگیم استحقاق
ظهورش در تمدید نیست.
برحال اشکان نه، اصلا ما بگیم تمدید نه، درسته؟ انتقال میشه یا نه؟ انتقال استحقاقی میشه. ما اصل انتقال رو میخوایم بگیم صورت میگیره. دقیق فرمودید. شما روی این که اون حالت استحقاق و ملک باشه از کار نداشته باشید. ما میخوایم اصل انتقال رو بگیم بل اطلاق دلالت داره. میخوایم دین داشته باشد یا دین نداشته باشد. آیه دوم، آیه شریفه دوم این آیه است که میفرماید یستفتونک، از این سؤال میکنن یا رسول الله، فتوا میخوان. قل الله یفتیکم فی الکلالت ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اختون فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانت اثنتین فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تذلوا والله بكل شيء عليم. شيخ أعظم أنصاري إن آية شريفة راكي در سوره انفال، سوره نساء، آره البته سوره نساء آمده است، به عنوان دلیل بر قول به حق مطرح کرده اند و می فرماید این آیه دلالت دارد بر این که هلاکت و موت شخص سببیت دارد برای تملک وارث نسبت به اموال او. و مقتضای اطلاق آیه شریفه این است که جمیع ترکه میت و اموال او به مجرد موت المورث به ملک آقای وارث منتقل می شود. فرقی نیست که این میت بدهی به کسانی داشته باشد یا بدهی به کسانی نداشته باشد. به خلاف و این نظری و این اطلاع با مسلک حق سازگار است. به خلاف مسلک ملک بر اساس این مسلک مال به مجرد موت المورث منتقل به ورثه نمی شود، بلکه در صورتی منتقل به ورثه می شود که یا دین او از مال دیگری به طلبکاران داده شود و یا این که طلبکار آن را ببخشد. به تعبیری آیه شریف می فرماید به مجرد الموت ینتقل المال الى الورثه بدون هیچ قید. قول به ملک میگوید ینتقل المال الى الورثه اذا ادی ما على ذمته الى الدائن. این قید در آیه شریفه وجود ندارد تا قول به ملک پذیرفته شود. پس آیه شریفه با کدوم قول سازگار است؟ با قول حق.
به تعبیر به قول ملک به چه انتقال بهتر نه قول هر نوع پیش داوری میشه دیگه.
بله
تعبیر
کنیم
به قول
این حالا دیگه ما برای همه ملک میاریم مثلا میگیم آقا عدم انتقال حق میاره میگیم انتقال. بله این رو دیگه خودتون باید مدیریت بکنید. والحمدلله رب العالمین.